سلام، من میثم زرگرپور هستم و اینجا پادکست ده صبح قسمت اول از فصل اوله. خیلی خوشحالم که همراه دوست خوبم امید اخوان در استودیوی شنوتو حضور داریم و این پادکست رو داریم برای شما ضبط میکنیم. امید جان
سلام به همه، من امید اخوانم. میثم فکر میکنم که توضیحات بیشتر رو میده. اسم پادکست ده صبح و میثم میگه که چرا اسم ده صبح رو انتخاب کردیم. من فقط بگم این اپیزود اول هست ولی اسمش اپیزود صفره. حالا توضیح میدیم
چرا. کاملا درست. چرا ده صبح؟ واقعیتش اینه که از 21 خرداد 95 من در توییتر و لینکدین یه مجموعه نکات کوتاه کاربردی برای استارتاپ ها منتشر می کردم که 21 خرداد 96 این انتشار تموم شد و طبق تجربه این یک ساله به این نتیجه رسیده بودیم که بعضی از این نکات نیازه که توضیح بیشتری داده بشن، بعضی هاشون گنگ و نامفهوم بودن. به هر حال رسانه اصلی انتشار این نکات توییتر بوده که توییتر به هر حال محدودیت خاص خودشو داره که کمترین محدودیتش 140 کاراکتره. به این نتیجه رسیدم که یه پادکستی منتشر بکنیم که یه مقدار تعدادی از این نکات رو بیشتر توضیح بدیم و خب بهترین رسانه‌ای هم که میتونستیم پیدا بکنیم پادکسته، به خاطر اینکه بچه‌های استارتاپی ممکنه که همونجوری که نشستن سر کارشون هدفون بزنن تو گوششون گوش بدن، توی مترو، توی تاکسی گوش بدن و کمتر از مثلا یه چیزی مثل ویدیو بلاگ یا حتی خود وبلاگ احتیاج به این داره که شما کل زمانتون رو صرفش بکنین. به خاطر همین رفتیم سراغ پادکست و به خاطر همین اسمش شد پادکست ده صبح. در این فصل هم راجع به سبک زندگی و فرهنگ کاری استارتاپی صحبت میکنیم.
آره، ما با میثم صحبت کردیم، بعد دیدیم که در واقع مسائل حالا تکنیکال و تخصصی استارتاپ ها راجبش خیلی محتوا هست، خیلی ها نوشتن، خیلی ها گفتن، کلاس هست، مجله هست، فلان هست. ترجیح دادیم که یه چیزی باشه یه خود متفاوت و جدید باشه و صحبتی که با هم کردیم گفتیم بریم یه خود روی در واقع سبک زندگی، مسائل فرهنگی، حرفه‌ای، شخصی استارتاپ ها و فاندراشون صحبت بکنیم که ایشالا جذابیت بیشتری داشته باشه.
همینطوره، منم خیلی امیدوارم، به خاطر اینکه موضوعی که واقعا راجبش یا صحبت نشد یا خیلی کم صحبت شد. خب فصل اول 12 تا اپیزود داره، یا به قول امید 12 تا اپیزود داره. آره، اینجا الان توی این متنی که جلو من گذاشته نوشته اپیزود و ما به این نتیجه رسیدیم که شاید بد نباشه همین اول کار تکلیف رو مشخص بکنیم که داریم راجبه چی صحبت میکنیم، راجبه استارتاپ وقتی که داریم حرف میزنیم استارتاپ چی هست و استارتاپ چی نیست. به خاطر همین فصل اول ما 12 به علاوه 1 اپیزود داره استاد و فکر میکنم موضوعات جذابی هم داریم.
آره، در واقع ما عملا 13 اپیزود خواهد بود چون که این اپیزود صفره. تو اپیزود صفر گفتیم اول بیام یه خود راجع به این که استارتاپ چی هست یا بهتر بگم چی نیست صحبت کنیم که بعد تو 12 اپیزود بعدی در واقع زمینه فراهم باشه. یه سری موضوع انتخاب کردیم، بازم ممکنه خود تغییر بکنه، ولی یه چیزایی مثل این که آیا کارآفرینا زاده میشن یا نه، ممکنه در واقع شما کاراکتر و خصیصه های کارآفرین رو بعداً بیاموزی و اکتسابی باشه.
خیلی دعوا هست سر این یه موضوع به طور خاص.
میخوام دعوا کنیم مثلا.
آره راست میگی. ما رو امید دوستای خیلی قدیمی هستیم در حد 20 سال، ولی قرارمون به دعوا کردن.
قرارمون که هم دیگر به چالش بکشیم. مشکلی که داریم اینه که تو خیلی چیزا هم نظر. دیگه راجب مثلا سری مهارت های نه، راجب حتی حفظ سلامتی در واقع تیم های استارتاپی، نتورکینگ، صداقت، ابهامی که در واقع وجود داره توی استارتاپ ها. و واقعا هدفمون اینه که یه گپ و گفتی باشه، نمیخوایم آموزشی توش باشه، نمیخوایم نتیجه‌ای بگیریم، میخوایم در واقع یه گپ و گفت دوستانه باشه و حتی از مهمونهایی هم بر حسب نیاز دعوت کنیم که بیان و در واقع حالا 3 نفری 4 نفری با هم راجع به موضوعات گپ بزنیم.
من فقط یه نکته‌ای به صحبت امید اضافه که نه تاکید بکنم اینه که ما توی این پادکست اولا دنبال آموزش دادن نیستیم و دوم این که خیلی دنبال نتیجه گرفتن نیستیم، یعنی دنبال این که بگیم که خب نتیجه این که مثلا آدم ها کارآفرین زاده میشن یا کارآفرینی رو میآموزن یک حکم نهایی بدیم، نه داریم راجبش حرف میزنیم، سعی میکنیم که موضوعات مختلفی رو توی اون از یک موضوع رو از جنبه های مختلف ببینیم. به خاطر همین کلا تلاشمون به اینه که نتیجه گیری نکنیم. استاد استارتاپ چی نیست؟
بیا از مثالای خیلی ساده شروع کنید. به نظر تو مثلا یه نونوایی، خیاطی، یه مغازه دریانی استارتاپ میتونه باشه؟
به شرطها و شروطها فکر میکنم که آره میتونه باشه، ولی همین جوری که هستن نه.
بران مثلا یه خیاطی فرض کن، یه مغازه خیاطیه، در چه حالتی میتونه استارتاپ باشه؟
خب خیلی بستگی داره به این که ما تعاریف استارتاپی رو بررسی بکنیم، ولی فکر میکنم که جدا از اون بد نیست از بیزینس هایی مثال بزنیم که قطعا استارتاپ نیستن. یعنی مثلا خیاطی به همین شکلش فکر نکنم استارتاپ باشه، به خاطر اینکه یه بیزینسیه که هیچ ابهامی نداره،
بله،
مقیاس پذیر خیلی نیست و یعنی با همین شکل
فعلیش
و به خاطر همین قطعا استارتاپ نیست. ولی یه سوالی قبلش من بپرسم، چرا مهمه که ما از قبل بدونیم که یک بیزینس استارتاپ هست یا نه؟
این سوال به نظرم بذار آخرهای پادکست جواب بدین. یه خود در واقع این صحبت ها رو بکنم و من یه مثال خیلی خوبی دارم که ما واقعا یک دغدغه‌ای داشتیم که آیا یه کاری که داشتیم میکردیم استارتاپ هست یا نیست.
خب الان من یه مثالی به ذهنم رسید، یه رفیقی من داشتم و هنوزم دارم که کاشان درس میخوند. این بنده خدا در مدتی که توی کاشان بود به خاطر اینکه به عرقیجات خیلی علاقه داشت، البته عرقیجات از نوع سنتیش خیلی علاقه داشت، یه تعداد زیادی تولید کننده خوب شناسایی کرده بود و اومده بود یه بیزینسی رو انداخته بود، میرفت مثلا گلاب و عرق نعنا و عرق بیدمشک و نمیدونم معجون کبد و این حرفا رو با قیمتای خیلی خوب میخرید. بعد که اومده بود تهران و تهران مستقر بود، هفته یه بار یه 2-3 تا کارتون براش پر میکردن میدادن، این اتوبوسای کاشان به اصفهان براش میآوردن، این تحویل میگرفت با پیک میداد، مثلا به عطاری های معتبر مثلا سراسر تهران پخش و توزیع میکرد. یه روزی این رفیق من اومد بهم گفت که میسم من یه استارتاپ خیلی توپ دارم و بیا من کمک کن. بعد من گفتم خب توضیح بده، همین توضیح رو داد به من و من واقعا از پاسخ در ماندم که چه شکلی من به این بگم که این بیزینس استارتاپ نیست. تو هم قبول داری که استارتاپ نیست؟
ببین همینطور که میگی خیلی بستگی داره، یعنی به نظرم خب واقعا یه سری تعاریفیه. حالا اونقدری که من میدونم استارتاپ یک تعریف واحد نداره که همه حالا علما سرش توافق داشته باشن. قطعا میتونیم بگیم که به هر حال عدم قطعیت توی استارتاپ هست. حالا تعاریف مختلفی بود، از جمله این که به هر حال اسکیلبل باید باشه، حتما باید به یک مدل کسب و کاری برسه که پایدار باشه، حالا اگه قرار سود ده باشه واقعا بتونه در واقع سود بده. اما همه اینه که ما داریم بحث میکنیم به نظرم خیلی هاشون شاید یه کسب و کار نوپاست، یه کسب و کار کوچیکه که داره تأسیس میشه. خیلی هاش این مثال معروف کارخونه آفتاب سازی رو خیلی وقت میزنن و میگن که یه چیزهایی که دیگه ساخته شده، بازارش معلومه، روش تولیدش معلومه، قیمتش تو بازار معلومه و غیره، خب قطعا استارتاپ نیست. شما میتونی بیزنس پلنش رو برید دانلود کنی، از وزارت صنایع بگیری و غیره.
من همین الان حرفتو قطع کنم، توی حرفی زدی منم بهش اعتقاد دارم، اونم این که اگر که بیزینس مدل معلوم نباشه،
بله،
این احتمال وجود داره که بیزینسی استارتاپ باشه. به هر حال میدونیم که استارتاپ ها دنبال یک بیزینس مدل پایدار و تکرارپذیر هستن و وقتی راجع به بیزینس مدل صحبت میکنیم بیشتر راجع به این صحبت میکنیم که چه ارزشی رو استارتاپ به چه مشتری میده و چه شکلی ازش پول در میاره، آره، یا با چه جریان درآمدی ایجاد میکنه،
خب از طریق چه کانال هایی حتی میده،
آره
خونه هایی که میده
الان. و از طرف دیگه میگیم یکی از مهمترین ویژگی های دیگه استارتاپ ها که آقامون استیو بلنک راجع بهش صحبت میکنه، من از لبان مبارک استیو بلنک بار شنیدم این موضوع که آقا همه چیز به کنار، عدم قطعیته. استارتاپ مهمه. خب این چیزی که تو الان داری میگی هم عدم قطعیت داره.
آره ببین، جدیدترین تعریف رو شاید اریک ریس تو کتاب لین استارتاپ داده و کلن آب پاکی رو ریخته، گفته هر جایی که شما دارید یک ارزش حالا جدید یا نوآورانه خلق میکنید که توش عدم قطعیته، این یه جور کارآفرینیه. خب میگه که مهم نیست که 2 نفرین 200 نفرین، مهم نیست پول دارین پول ندارین، مهم نیست تو گاراژین تو شرکت بزرگین. عملا اومده کل این بازی رو با هم زده و این تعریف کارآفرینی و استارتاپ رو بسیار بزرگ کرده به خاطر عدم قطعیت. خب قبلا یک تعریفی بود میگفتن که در واقع همینی که تو گفتی، اگر شما در واقع یک سازمان یا مجموعه هستی بدونی مشتری کیه، چه ارزشی داره بهش میدی و چه جوری داری پول در میاری، یعنی این 3 شرط حاصل بشه، تو عملا دیگه از استارتاپ در اومدی. این بحثی بود که من یه بار اولین باری که فکر میکنم با دیجیکالا صحبت کردم داشتم بهشون میگفتم که فکرم اون موقع 120 نفر رو رد کرده بودن موقعی که من باشون شروع کم کار کردم و بحث این بودش که من میگفتم خب شما الان دارین تقریبا به یک حالا شرکت ساختاریافته یا کورپوریت تبدیل میشین و اونا به شدت مخالف بودن و اعتقاد داشتن که هنوز استارتاپ هن، در حالی که حالا اگه با این تعریف بخوایم نگاه کنیم خب دیجیکالا دقیقا مشتریش معلومه، بیزنس مدلش معلومه، همه چیش معلوم بود، واقعا از این حیث میتونیم بگیم که دیگه استارتاپ.
یه بار دیگه تعریف اریک ریس رو میگی؟
اریک ریس کلن میگه هر جا عدم قطعیت وجود داشته باشه، عدم قطعیت شدید و شما داری یک حالا مثلا ارزش نوآورانه یا جدیدی رو ارائه میدی.
پس این رفیق من که بیزینس گلاب داره، اگر که مثلا فرض بگیر که به جای اینکه گلاب و عرق نعنا و این تیپ چیزای معمولی رو بیاره، یه معجونی بیاره که مثلا ادعا بکنه که چه میدونم من با استفاده از عرقیجات گیاهی مثلا ظرف 1 ماه 30 کیلو از وزن شما رو کم میکنم بدون عارضه، این میتونه استارتاپ باشه؟
آره واقعا عدم قطعیت نمیدونه این محصول میگیره یا نه.
خب ممکنه عدم قطعیت از جنس فروش باشه نه از جنس ذات استارتاپی، ذات بیزینس.
ممکنه هر دوش باشه. ببین تو فرض کن که ایشون به ایده رسیده، درسته که اگه من این رو درست کنم میتونم برم بفروشمش، ولی این ایده رو نداره که آیا براش مشتری وجود داره یا نه. بحث الان فروش رو بذاریم کنار. خب تو الان بگو من آفتابه، صابون، شامپو، چیزی که مشخص مردم هر روز دارن استفاده میکنن، دیگه عدم قطعیتی توش نیست، حالا با فرض این که خیلی چیز محصول عجیب غریبی نباشه. خب ولی یه چیزی مثل این چون نبوده، خب یا چون حالا متفاوت هست، این عدم قطعیت هست که اصلا شاید مشتری این رو نخواد، اصلا کلن نیازی رو برطرف نکنه، خب یا سر قیمت گذاریش حتی. به نظرم تو این در واقع کیس خاص، اگر که این طرف میخواسته اینو به شدت اسکیل کنه، سریع بره تو بازار مثلا همه ایران رو بگیره، میتونه یه جورایی استارتاپ تلقی شه.
الان تو راجع به اسکیل کردن صحبت کردی، تو یعنی قابلیت مقیاس پذیری یه بیزینس رو
بله
شرط نمیدونی توی استارتاپ بودنش؟ ممکنه که طرف بتونه خیلی خوب پول در بیاره، ممکنه که عدم قطعیت داشته باشه. یعنی عدم قطعیت تنها معیار یا حتی مهمترین معیار هست، ولی مثلا اینجوری نیست که فقط همین یه معیار باشه که پس و فیل باشه و قبول و رد انجام بده.
آره من با تو این زمینه موافقم، یعنی نگاه کنه واقعا رشد مقیاس پذیر و به نسبت سریع واقعا به نظرم از خصیصه های مهمه یه استارتاپ هست.
خب من از شنوندگان محترم این پادکست پیشا پیش معذرت خواهی میکنم، من سعی کردم امید رو به چالش بکشم، ولی احتمالا در طول این پادکست ما این مشکل رو خواهیم داشت که کلن روی موارد زیادی با هم دیگه هم نظریم، همتون روی یه مورد هم نظر نیستیم تو مسئله صداقت
انشالله.
آره روی قشنگ چالش میکنم. خب
ما اتفاقا حالا اینی که گفتی خیلی جالبه، همین الان به ذهنم رسید، ردبول که هست که خب یه جور نوشابه انرژیزاست، دقیقا از همینجا شروع شد. تا جایی که میدونم فاندرش میره تایلند و بهش مثلا معجون انرژیزا میدن و میخوره و خوشش میاد، چون هم انرژتیک میشه و از اون ایده استفاده میکنه و یهو ردبول رو شروع میکنه در واقع تولید کردن و پخش کردن و کل دنیا رو میگیره. واقعا شاید بتونیم بگیم اون یه جور استارتاپ بوده.
خب الان بذار به اون موضوع کیس خیلی محبوب مربیان استارتاپی و افرادی که آموزش استارتاپی میدن من اشاره بکنم به اسم دراپ باکس.
خب
من بعید میدونم که کسی آموزش استارتاپی بده و از دراپ باکس مثال نزن.
آره خب تو کیس استادی من که همیشه هست.
آره منم معمولا میگم. خب ببین دراپ باکس اومد یه با یه سیستمی متوجه شد که اوکی من این محصولی که دارم میدم یا این سرویسی که دارم ارائه میدم احتمالا مقبول خواهد بود.
بله.
و پس دیگه آدم قطعیتر رو نداشت. ولی هممون اعتقاد داریم که دراپ باکس استارتاپ بود و
خب نه ببین دراپ باکس اول از همه نمیدونست که آیا این مقبول میشه یا نه. دراپ باکس تو شرایطی بود که رقبای خیلی قوی داشت و شاید ایده خیلی ایده نوعی نبود، ولی حالا اون در واقع ارزش پیشنهادی که داشتن فکر میکنن خاصه و
اون ویدیوها متوجه نشدن که
ببین خب یه استقبالی رو حد زدن خب، ولی دوباره فکر میکنم یه سال بعد اینا دوباره یه ویدیوی دومی دادن که فکر کنم اون 75,000 تا سابسکریپشن گرفتن. مسئله این بود که اینا نمیدونستن که میان تو بازار آیا رقبا لهشون میکنن یا نه، یا خود
آها جنس عدم قطعیت این بود،
یکیش این بود، یکی همین که به هر حال ببین آدما خب اومدن ایمیلش رو زدن سابسکرایب کردن خب، و اینا شاید نمیدونستن که واقعا برن تو بازار قیمت گذاری بکنن آیا ملت واقعا میان بخرن یا نه.
خب امید هنوز خیلی چیز هست من بعد از تو یاد بگیرم.
اختیار دارم.
مرسی که اینجایی. خب الان راجب اون چیزم صحبت کن، من خیلی جذاب به نظرم میاد جی. موضوع آفتابه تاشوی سفری دوستان. الان قرار راجب آفتابه صحبت بکنیم، اگر مشغول خوردن و آشامیدن اینه هستم میتونیم پاوز بکنیم بعد برگردیم. آفتابه تاشوی سفری موضوع خیلی دوست داشتنیه توه. یکی آفتابه تاشوی سفری تولید بکنه این استارتاپه، کارگاه تولید آفتابه تاشوی سفری.
داستان من واقعا موضوع مورد علاقم نیست، ولی این کیس آفتابه خیلی تو بحثه مثلا تولیدانه تو حالا استاده که درس میده اینا سر میگم مثلا میخوای کارخونه آفتابه سازی بزنی اینطوری به عنوان این محصول خیلی
دم دستی
که راحت تولید میشه که همه جاست. اما من و میثم داشتیم چند وقت پیش گپ میزدیم و من یا فکرم خود میثم گفت من هم سفر خیلی زیاد میرم هم کمپینگ زیاد میرم و اغلب میبینم ملت این درد سر به هر حال من به نظر از این موضوع بگذریم.
اوکی درد سرهایی دارن
و خب داشتش میگفتن اگه آفتابی تاشویی باشه که ملت تو سفر استفاده بکنن آیا میتونه استارتاپی باشه یا نه، درسته؟
به نظر من میتونه باشه.
متاسفانه به نظر منم میتونه باشه. اگه واقعا
خب چون مشکلی از
اینکه من تو باز موافقیم با هم.
یه موضوع خیلی بامزه دیگه که من دیدم این بود که من اخیراً خونه یه دوستی دعوت بودم توی یکی از روستاهای نزدیک تهران، شفاف سازی بکنم نمیدونم پارتی این حرفا نبود، واقعا خونه دعوت بودیم. وقتی که رسیدم به اونجا نزدیک غروب بود، شب جمعه بود، یه پنجشنبه بازاری داشت برگزار میشد و من خیلی خوشحال شدم زدم کنار پاشنم رفتم پنجشنبه بازار. و اول اینکه فضا خیلی جذاب بود برام به خاطر اینکه دیدم که تقریبا بالای 95% افراد به زبانی غیر از فارسی صحبت میکنن و بالای مثلا 60-70% ایرانی نیستن، به هر حال مهاجرن. بعد یه پدیده ای من دیدم که خیلی عجیب بود برام، منطقه از نظر اقتصادی قوی نبود، دیدم که ماکارونی فله میفروشن. یکی اگر که بیاد و خب این خیلی خوبه دیگه، ما همیشه مثلا میگیم که شما محصولی بسازید که قابلیت شخصی سازی کاستماایز شدن داشته باشه. مثلا من اگر که بخوام یه مثلا پاستا یا ماکارونی درست بکنم که ترکیبات مختلف توش باشه باید برم مثلا 5 تا بسته بخرم.
بله.
در حالی که اونجا میتونستم برم مثلا بگم که آقا یه مشت از این به من بده، یه مشت از این بده. یه همچین چیزی کارخونه‌ای که حالا کارخونه هی که نه، ولی مثلا این بیزینس مدلی که روی توزیع ماکارونی فلس میتونه استارتاپ باشه.
آره همین رو می‌خواستم بگم، این آدم عملا اومده بیزینس مدل فروش ماکارونی رو عوض کرده.
آره.
که خیلی استارتاپ واقعا این کار می‌کنه، یعنی چیزی که وجود داره ارزی که وجود داره رو بیزنس مدلش رو خود بالا پایین می‌کنه، نحوه مثلا ارائهش در واقع همون کانال فروشش رو شاید. خب به نظرم این آدم اگر که این کارو کرده و دنبال این بوده که رشد مقیاس پذیری پیدا بکنه و به این نتیجه برسه که این واقعا پایداری میتونه تو تمام مثال بازارهای ایران بره و اینطوری بفروشه، آره چون عدم قطعیت رو داره، واقعا نمیدونه که مردم فله میخرن یا نه، ممکنه من بگم نه این از لحاظ بهداشتی خوب نیست یا برندش معلوم نیست و نخرن، پس این عدم قطعیت واقعا توش هست.
الان موضوع ماکارونی مطرح شد، من میخوام خلاصه ذهنها رو ببرم به حدود 20 سال پیش که انبوهی کارخونه تولید ماکارونی و اینا توی کشور راه اندازی میشد. حالا به هر حال مجوزای میدادن، ماکارونی چیز جذابی بود، محصول جذابی بود، حالا تو شرایط اقتصادی و اجتماعی جوری بود که مورد پذیرش بود و تعداد زیادی کارخونه تولید ماکارونی، کارگاه تولید ماکارونی راه اندازی شد و اغلبشون هم ورشکست شدن. جوری بود که اینا اسم پیدا نمی‌کردن و اسمای عجیب غریب حتی میذاشتن. حواسمون باشه که الان استارتاپ زدن هم یه وقت به سرنوشت مشابه کارخونه ماکارونی توی اواخر دهه 70 و اینا دوچار نشه.
خب بذار من چند تا سوال ازت بپرسم.
اوه استاد من سختم جواب بدم به سوال.
به نظر تو مثلا یه کارخونه هایی که مثلا مهرام، خب مهرام الان بیاد یه سس جدید تولید کنه یا دستمال چشمک بیاد یه دستمال مثلا پنج لایه بزنه، آیا این رو میتونیم یه جور استارتاپ حسابش بکنیم؟
ببین من فکر میکنم که نمیدونم. آخه اگر که برگردیم به تعریف استاد اریک ریس، تو میگی که آره به خاطر اینکه عدم قطعیت داره ممکنه فروش نره، کما اینکه مثلا ما کارخونه هایی توی ایران سراغ داریم، مثلا فرض بگیر توی صنایع لبنی که انبوهی محصول شکست خورده دارن.
بله.
خلاقیت چسبیده به سقف، نوآوری چسبیده به سقف و اومدن تولید کردن، حالا به هر حال شکست خورده و رفتن سراغ محصول بعدی. ولی به نظر من نه، اینا استارتاپ نیستن الزاما. چالش پیدا کردیم چقدر
بالاخره خوشحالم که اومدم.
اینا الزاماً استارتاپ نیستن. چرا باید استارتاپ باشن؟ اسکیلبل بودنشون معنی نمیده، داره چیز تولید میکنه در درجه اول و این تولیده. ببین شاید لازم باشه که راجع به مفهوم مقیاس پذیریه بیام یکم صحبت بکنم.
آره ببین من چجوری موضوع نگاه میکنم، میگم ممکنه مثلا مهرام بیا سس جدیدی رو ابداع بکنه، خب و عملا فرض بکن یه تیم کوچیک مثلا توسعه محصول که خلاق و فلان توی مثلا مهرام تشکیل بشه و این تیم بیان یاد محصول جدیدی بدن بیرون. خب طبق تعریف اریک ریس اینا واقعا کارآفرینن. خب اریک ریس میگه حتی توی شرکت بزرگ یه تیمی
همینطوره بله
میتونن بیان. حالا بحث مقیاس پذیریش اینه که خب اگه این بیاد خیلی در واقع همه ازش استقبال کنن، یهو ممکنه یه رشد خیلی زیادی بکنه و مثال به جای برسه که شما به جای سس گوجه فرنگی مثلا از سس مثلا دمم هالاپینیوی مهرام استفاده کنی. پس اسکیلش هم میکنه، عدم قطعیت هم که داره دیگه، تو نمیدونی.
خب مفهوم اسکیل کردن فکر میکنم یکم متفاوته.
خب بازش کنیم.
به نظر تو اسکیل شدن، مقیاس پذیر کردن ایده چه شرایطی باید داشته باشه؟ یعنی باید چی باشه که تو به یک اسکیل میشه؟ من میگم که ببین به هر حال به ازای هر واحد محصول داره یه هزینه مشخصی میکنه، مگر اینکه هزینه آرندی که اولش انجام داده انقدر هزینه کمی باشه که تو بگی که شاید هم هزینه زیادی باشه، هزینه عمده رو اون موقع انجام داده و الان دیگه فقط با همون هزینه اول داره فقط تولید انجام میده.
من
خیلی آی تی بیس دارم.
آره من راستش بخوای بحث هزینه و سرمایه رو اصلا دخیل نمی‌کنم. منظورم از اسکیل کردن اینه که مثال همین واقعا بیاد یهو جای سس گوجه فرنگی رو بگیره، یعنی از تولیدش مثلا همینجوری از کم شروع شه و با یک نموداری که در واقع اون هاکی استیک بهش میگن،
بله،
یعنی اون شیب شدید رو توی زمان کمی طی بکنه، حالا مثلا توی فروشش. خب حالا توی مثلا چون سافر از سرویس ما میریم راجبه مثلا یوزر و ریکرینگ ریونیو فلان این داستانا حرف میزنیم. من اینم این وسط اضافه کنم، ما مخصوصا تو این پادکست باز برای اینکه متنوع باشه راجبه استارتاپ های آی تی و های تک و اینا تا جایی ممکن صحبت نمی کنیم. یه سری مثالی دیگر که کمتر صحبت شده بگیم. اینم همین هم به نظرم اگه فروشش مثلا ظرف مثلا دو سالی ها مثلا 100 برابر بشه و اونطوری مدل در واقع اون چوبه هاکی بره، کاملا اسکیلبل.
پس فکر میکنم برای تو بعد یه وقت موسعی بذاریم بیرون این استودیو و راجع به اسکیل کردن صحبت بکنیم.
حتما،
چون خیلی نمیخوایم نتیجه گیری بکنیم در این پادکست و شاید خودش تبدیل شد به پادکست جدا.
خب
یه چیزایی تو الان اینجا نوشته خیلی جذابه برام.
آره من
به عنوان بیانیه به نظرم بگی خیلی فوق‌العاده است.
داستانش اینطوریه که خیلی تو این چند سالی خصوصا که برگشتم، خب خیلی این بحث استارتاپ تو خیلی جاها میری، تو خیلی جمعات خط و مهمونی ها و این بحث استارتاپ هست. خیلی ها صحبت میکنم میگم مثلا ما یه استارتاپ داریم اینطوری، ما استارتاپی کار میکنیم و فلان اینها. خب یه چیزایی من تو طول زمان جمع کردم که توی در واقع کورس حالا لین استارتاپ یا استارتاپ جی پی اس که درس میدم راجبش صحبت کنم. یکی اینه که خب ببینید لزوما هر وبسایتی، هر موبایل اپی، هر کسب و کاری که حتی تو حوزه فناوری پیش رفته باشه لزومن استارتاپ نیست. خیلی فکر میکنن چون یه اپ موبایل زدن پس مثلا استارتاپه. یه بحث دیگه است که خیلی داغه و ما اتفاقا میخوایم که نظر شما رو راجبش بدونیم و آخر پادکست میپرسیم، راجب کپی کردن مدل های کسب و کار. یعنی یه استارتاپی هست موفق شده، حالا شما اون بیزنس مدل رو میان کپی میکنی از یه کشور دیگه میاری، آیا این استارتاپ یا نه؟ این خیلی توش بحث هست، آخر پادکست بهش میرسیم. یه وقت شما ممکنه یه مثلا پروتوتایپ، حالا MVP، همچین چیزی بسازین. یه وقت شما ممکنه خیلی ایده خلاقی دارین. یه وقت ممکنه شما یه مثلا تیم کوچیکی دارین که خیلی بدون ساختاره. خیلی از اینا لزومن استارتاپ نیستن. حتی خیلی ها به نظرشون کار کردن بدون برنامه ریزی و خیلی شلخت و بدون ساختار و فرایند فکر میکنن اگه اینطوری کار کنن یعنی استارتاپ دارن، در حالی که این ربطی نره. و من خیلی جا میشنوم که طرف میگه بابا مثلا مهندس ول کن بابا نمیخواد برنامه ریزی، همینجوری استارتاپی
میریم جلو.
که من به نظرم واقعا این استارتاپی نیست و هیئتی کار کردنه که من توی کسب و کار به شدت باش مخالفم و یه آفتیه که متاسفانه من به شدت توی سازمان‌های ایرانی می‌بینم که هیئتی کار می‌کنن و خب بعضی‌هاشون فکر می‌کنن الان استارتاپی کار کردنه. و
البته واقعیتش اینه که هیئتی کار کردن مال قدیم بوده، الان هیئت تو خیلی منظمه اغلبشون. آره. یه چیز دیگه‌ای که من به ذهنم میرسه اینه که ادای استارتاپی‌ها رو درآوردن. مثلا نمیدونم کنسول بازی گذاشتن، میز پینگ پونگ گذاشتن، هپی چیر گذاشتن، لم دادن، نمیدونم فرض بگیر که یه آفیس خوشگل درست کردن. خیلی هم ادای یک فضای استارتاپی توی خارج از کشور رو حالا مثلا درآوردن رو معادل استارتاپ داشتن میدونن.
و یه چیز دیگه که میدونم تو هم باش موافقی اینه که خیلی ها در واقع یک رویداد رو فکر میکنن که یک رویدادی رو برگزار کنن این یه استارتاپه. یعنی ممکنه یه وقت باشه شما یه استارتاپی بزنید که رویداد برگزار بکنه، اون یه داستان دیگه است. ولی اینکه شما یه رویدادی برگزار میکنین، آخر هفته سمیناری برگزار کنین یا هر چی، این به خودی خود یه استارتاپ نیست، یه رویداده.
استارتاپ ویکند خوبی هایی داشت و بدی هایی داشت، ولی فکر میکنم یکی از مهمترین بدی هاش این بود که همه یا عده خیلی زیادی مفهوم استارتاپ رو در استارتاپ ویکند یاد گرفتن و استارتاپ رو معادل استارتاپ ویکند میدونن و مثلا میگه که آخر هفته رفتیم یه استارتاپ. بعد خب مثلا من اینجور مواقع سعی میکنم یه لبه تیز پیدا بکنم و سرم رو با شدت تمام بارها بهش بکوبم، اینقدر مشکل دارم. و این حتی توی بچه اکوسیستم هم من دیدم که اتفاق میفته.
خب اگه موافقی از این بگذاریم بریم دوباره راجب چند تا مثال صحبت بکنیم.
خوبه.
یکی این که خب الان وضعیت خلاصه قضا بخور تو تهران ها یا ایران بهتر بگم
همیشه همین
چند سال خیلی داغه. حالا ما اگر که فرض بکنیم که یه قنادی بیاد شروع کنه مثلا چند تا شعبه زدن و یه در واقع شیرینجات خیلی حالا لوکس و گرونی رو شروع کنه فروختن، خب که الان نمونهاش هست، آیا اینا میتونن استارتاپ تلقیشن؟
به نظر من آره، اینا میتونن استارتاپ باشن.
چرا؟
ببین واقعیتش اینه که اولا عدم قطعیت توشون وجود داره، شاید البته به اندازه مثلا استارتاپ های حوزه های تک و فناوری پیشرفته و اینها اون عدم قطعیت توشون بیداد نکنه، ولی عدم قطعیت هست.
بالاخره اولش کم هست.
اولش هست. بعد این قابلیت رو داره که اگر که خوب برنامه ریزی بکنن بتونن به سرعت اسکیلش بکنن. مثلا مدل رشدش رو به جای اینکه خودش باشه بره شعبه بزنه، بذار روی اصطلاحا فرانچایز کردن. مثلا یه دونه کارخونه یا کارگاه مرکزی داشته باشه، این شیرینی های خیلی لوکس رو بیاد تولید بکنه و بعد کاری که انجام میده کار توزیعش باشه عملا بیشتر تا کار فروشش.
ولی اینو میبینی اصلا بتونه اسکیل کنه به اون معنا؟ یعنی فوقش مثلا بیاد دیگه مثلا بکشه خودشو 20 تا شعبه بزنه تو تهران؟
خب بستگی داره به اسکیل کردنه در حوزه اون توتال اویلیبل مارکتشه. در حوزه مثلا فرض بگیر اون سیاسی نکنیم 4% هایی مثلا بالای جامعه است، 5% هایی بالای جامعه است که مثلا میارزه
به اون نسبت اسکیل کردن حساب میشه؟
شاید آره، به هر حال باید به مارکتش نگاه بکنیم. قاعدتا نمیتونیم فکر بکنیم به کل جامعه این اتفاق بیفته. اون بازارش بازار مشخصیه.
بریم یه مثال یه خود ملموس‌تر بزنیم. اونم یه در واقع محصولاتی مثل مثلا آیس پک یا این به نسبت جدید سیناتلا اینا رو استارتاپ میبینی؟
بستگی داره که اگر که
اگه تو قنادی لوکس رو ببینی اینا رو هم باید ببینی دیگه.
نه واقعیتش اینه که بستگی داره، حداقل توی ذهن من که اینا عامل فروشن این سیناتلا ها یا آیس پک یا خودشون هم دارن تولید میکنن.
فرض کن مدلی که دارن خودشون تولید، خب سیناتلا که واقعا تو میری وای میس اونجا برات درست میکنه؟
نه خب اون متریال اصلیش اون نوتلا است که مثلا باید بیاد کار اصلی نمیدونم.
خب متریاله که مثلا یه ساپلایری داره
و برنده است یه مقدار خیلی زیادیش. خب. یعنی حالا توی اون خود متریاله شاید خیلی کفایت نه، خیلی خیلی محسوسه اون برنده مهم است. تو دنبال سیناتلا میگردی نه دنبال جایی که مثلا وافل نوتلایی بفروشه.
آره ولی این ارتباطش الان با استارتاپ بودن یا نبودن چی میشه؟
نمیدونم، شاید کسی که خودش نمیدونم.
من مثلا مثلا سیناتلا واقعا شاید میتونه مدل شبیه رستوران زنجیره یا شاید شبیه همین قنادیه باشه که مثلا حالا بشه 20 تا شعبه 50 تا شعبه. خب اما به نظر مثلا آیس پک واقعا من فکر کنم اون سالایی که خیلی داغ بود شاید ایران نبودم، ولی چیزی که از آیس پک فهمیدم اینه که واقعا یه نوع محصول جدیدی بود که وجود نداشت. خب و خب قاعدتا این عدم قطعیت رو داشت و به شدت اسکیل کرد، همه جا شروع کردن آیس پک دادن، برند شد. من به نظرم اگر که یه جای آمار فروش آیس پک وجود داشته باشه، چه حالا خود آیس پکی ها فروختن، چه فرانچایز کردن، چه دادن به مثلا آب میوه فروشی ها، آیس پک واقعا تونست اسکیل بکنه و بزرگ بشه.
نظرمو بگم، احتمالا توی نقطه شروعش استارتاپ بوده ولی به سرعت از فاز استارتاپی در اومده. یعنی وقتی که شروع کردن به کپی کردنش دیگه مقداری عدم قطعیت کمتر شده و احتمالاً روند اسکیل کردنش به شدت رشد پیدا کرده.
به نظرت پس اگر که یه استارتاپ رو بشه کپی کرد، یعنی که دیگه اون اصلی استارتاپ نبوده؟
نه، به خاطر این چرا ممکنه که اصلی استارتاپ بوده، اینی که داری کپیش میکنی هم استارتاپ باشه، به خاطر اینکه یه بیزینس مدلی توی یه فضایی توی یک زمانی توی یک مکانی جواب داده.
بله.
و هیچ دلیلی نداره توی فضا و مکان و زمان دیگه جواب و بده. این عدم قطعیته.
آره و اصلا فرض کن ممکنه یکی بیاد آیس پک رو کپی کنه و چون برند آیس پک رو نداره فیل کنه.
شبیه همون مورد سیناتلای که منم رو برند تاکید داشتم.
اولی. خب یه سوال دیگه ازت دارم.
همه سوالا رو داری هم من می‌پرسی.
اولش تو سوال زیاد پرسیدی. اگه من بیام یه کانال تلگرام بزنم و مثلا بعدم بشه 100,000 نفرم 1,000,000 نفر، آیا من استارتاپ زدم با فرض اینکه دارم توش مثلا تبلیغم میدم درآمد دارم؟
با مدل فعلی نه قطعا، به خاطر اینکه کانال تلگرام خیلی عدم قطعیت نداره. میدونی من یه مثال بزنم. یه بار توی وبلاگم اومدم اینو نوشتم، بعد که برگشتم نیا کردم که چه حرف حکیمانه‌ای زدم. راه انداختن یه بیزینس معمولی من شبیه درست کردن جوجه کباب میدونم و راه اندازی یک استارتاپ شبیه درست کردن یه کباب کوبیده. واقعیتش اینه که تو برای اینکه جوجه کباب درست بکنی خیلی احتیاج به دانش فنی پیچیده‌ای نداری در درجه اول.
بله.
و حتی ممکنه که بتونی بری متریالش بله. دانش فنیشو گوگل بکنی، متریالشو بری از سوپری سر کوچه‌تون بخری.
خب.
و از طرف دیگه حالا به یه نوعی خیلی هم اون بیزینس احتیاج به کار تمام وقت نداره. میتونی اینو بذاری و بعد از اینکه زغالو درست کردی سیخا رو بذاری، یه باد بزنی. مثلا تنها کاری که باید بکنی اینه که حواست باشه که این زغالا سر وقت زغالا خاموش نشن و بعد این جوجه رو آره بچرخونی.
خب.
ولی درست کردن و بعد اگر که ریسکی هم توی درست کردن جوجه کباب انجام بدی، احتمالاً نتیجهش خیلی فاجعه بار نخواهد بود. یعنی اینجوری نیست که مثل کباب کوبیده بریزه.
خب
فوقش مثلا یه ذره بدمزه میشه، نمک آب لیمو میزنی میخوری.
خب
ولی درست کردن کباب کوبیده به این راحتی ها نیست. اول اینکه تو نمیتونی پاشی بری سر کوچه‌تون توی سوپری مایه کباب کوبیده بخری، در نتیجه باید دانش فنیشو داشته باشی. بعد به تعداد آدم‌هایی که کباب کوبیده درست میکنن روش درست کردن کباب کوبیده وجود داره. یکی پیازشو انقدر میزنه، یکی کیوی میزنه، یکی نمیدونم تو ماست میخوابونه. و بعدم کاری که داری انجام میدی خیلی خیلی فراتر از اینه که فقط مواظب زغال باشی، مدام باید چشمت به اینا باشه. حالا
خب نتیجه چیه؟
نتیجه‌م اینه که تکلیف این کانال تلگرام شبیه درست کردن جوجه کباب است.
خب
آدم‌های زیادی بارها این مسیر رو رفتن و تکلیف مشخصه که اگر تو یه تیپ محتوای خاص تولید بکنی به عنوان آدمی که درگیر تأسیس و چرخوندن کانال تلگرام بودم عرض می‌کنم، اگر که تکلیف معلومه که اگر که یه تیپ محتوای خاص تولید بکنی و بعد مثلا به این روش تبادل بکنی، به این روش تبلیغ بدی، نمیدونم به این روش آدم‌ها رو عضو بکنی، رشد می‌کنی و از اینجا به بعد می‌تونی اینقدر تبلیغ بگیری، از اینجا به بعد اینقدر تبلیغ بگیری، از مثلا فرض بگیر 100 کی به بعدم دیگه کانالت خودش رشد می‌کنه، خیلی احتیاج نداره. ولی ممکنه که تو بیزینس مدلت متفاوت باشه.
من اتفاقا به نظرم کانال تلگرام کباب کوبیده است.
جدی؟ از نظر مراقبت دائم کباب کوبیده است، ولی از نظر روش کار خیلی معلومه.
ببین اتفاقا می‌خوام همین رو بگم، تو واقعا شاید بیای اون فرمول محتوا گذاشتنت، یعنی چه مدل محتوا بشه، فرمتش چی باشه، برنامه زمانبندیش چی باشه، ترکیب میگفتی ترکیب پیاز و فلان و اینا، تو ترکیب مثلا عکس و ویدیو و متن رو بازی کنی، یک به یک فرمولی برسی که اون فرمول بسیار در واقع همه خوششون بیاد ازش و بتونی به شدت سریع اسکیل کنی.
ولی فرمول ها وجود داره امید،
مگه اینکه تو بگی دیگه فرمولت مشخصه. من به نظر من تو واقعا متخصصی تو این زمینه، ولی من حدس میزنم که شاید تو بتونی فرمول محتوا رو و فرمتش رو و پستات رو یه جوری عوض بکنی به چیزی برسی که واقعا جدید باشه و بتونی او بهتر کنم.
اون که البته، ولی اگه که بخوای پول در بیاری روشش کامل مشخصه. بذار من یه ایده بدم در حوزه کانال تلگرام. خب به حضور دوستان عزیز عرض بکنم که میتونید برید ایده رو اجرایی بکنید، به خاطر اینکه ایده به نظر من فزات خیلی ارزشی نداره، من خودم خیلی حوصله‌اش ندارم برم اجرایی بکنم. یه شبکه اجتماعی لاکچری اخیراً تو ایران راه افتاده.
خب
نمیدونم تو ایران، تو دنیا خیلی چیز بود، خیلی سردستی خوندم خبرشو که مثلا 1.5 میلیون میگیره که تو رو عضو این شبکه اجتماعی بکنه. یعنی فکر کن تو اپی می‌خری که 1 میلیون تومان قیمتشه. خب خیلی گرونه.
خب
حالا فرض بگیری کانال تلگرام پرایوت اینجوری داشته باشیم، مثلا ریچ کیدز آف تلگرام، بعد تو برای اینکه بخوای بیای عضو این کانال تلگرام باشی باید 5 میلیون تومان واریز بکنی به حساب، حالا کانال یا گروه، به حساب ادمین کانال یا ادمین گروه، و اون طرف برگرده لینک جوین رو بهت بده. این به نظر من استارتاپه، به خاطر اینکه تو تکلیفت معلوم نیست که
آره، ولی دوبارم این کارو بکنن دیگه اون هم تکلیفش معلوم میشه. درسته؟
نه یه دوبارم این کارو بکنن
میشه دیگه. کانال تلگرام اولش با تعریف تو احتمالاً استارتاپ بوده، بعد از یه مدتی دیگه همین فرمولا در اومده، عدم قطعیت رفته، قشنگ تو به قول تو دیگه میدونی با این فرمولا میتونی کار کنی.
پس اینم استارتاپ نیست ها؟
آره شاید اولش
اول دومی
آره به نظرم اولش استارتاپ، تا موقعی که بیزنس مدل چکشکاریش در بیاد و از اون به بعد احتمالاً دیگه میتونی بگی که
خب. پس شنوندگان عزیز پادکست، بعد از اینکه اولین نفر شما اومد این رو اجرا کرد، به زحمت حق چراغ ما فراموش
آره
نشه.
ما لطفاً لینک جوین رو مجانی به ما بدیم، ما فقط بریم به دوستامون نشون بدیم که ما توی این کانال تلگرام
یه مثال هستی. دیگه ایم الان به ذهنم رسید. ببین الان وی سی ها یا سرمایه، اون چیزی که ترجمه شده سرمایه گذارهای خطرپذیر
یا جسورانه،
جسورانه آره، اینا اولیشون که تو ایران راه افتاد احتمالاً اومده، البته خب قبلش صندوق ها بودن، نمیدونم وام ها بود و غیره، ولی اونی که کار وی سی انجام میداد اولیش که اومد راه افتاد احتمالاً حالت استارتاپی داشته و من با یکیشون دورادور آشنا بودم و دیدم از دل یک سازمانی اومدن بیرون و حالت استارتاپی داشتن. یعنی خود وی سی هم ممکن استارتاپ باشه.
ببین از بستگی داره، از یه لحاظ آره عدم قطعیتش رو میفهمم خب، و اینکه بیزنس مدلی داره و بیزنس مدل تغییر میکنه و پایدار میشهش رو میفهمم. اسکیل کردنش رو اصلا نمیم، اسکیل کردن وی سی چی میتونه باشه؟ آیا اینکه پورتفولیوشو بزرگ بکنه باشه یا سرمایه زیاد بگیره باشه؟ این واقعا به نظرم قابل بحثه.
بستگی داره چه سنجی براش در نظر
همین میگم دیگه. ببین اصلا توی بحث اسکیل کردن خیلی برای اینکه نشون بدن که مثلا خیلی اسکیل کردن، میرن مثلا مثال تعداد رجیستر یوزرشون رو رونمودار میبرن.
آره.
که خب این واقعا سنجه خوبی نیست، برای اینکه تو یا باید رو اکتیو یوزرت بری یا رو پیینگ یوزرت بری، کانورژن ریت بری و غیره. اینم واقعا باید ببینیم سنجه اسکیل کردن یه وی سی واقعا چی میتونه باشه. من به نظرم شاید جذب سرمایه شه، یعنی بتونه خیلی سریع سرمایه خیلی زیاد جذب بکنه شاید موفقیتش اینه، نمیدونم، یا شاید اگزییت
عدم قطعیت رو. پس تو شروعش عدم قطعیت رو داشته. راستی این روزا همه ویسی میزنن، شما چطور؟ یعنی مثلا تبدیل شده به یه چیز شبیه کارخونه ماکارونیه.
آره یه زمانی اینا فکر میکنم انگشت شمار بودن واقعا، ولی الان هر روز میبینی ویسی و اکسلراتور و شتاب دهنده و غیره داره میام. من یه مثالی یادم اومد، موقعی که من واقعا داشتم این کتاب لین استارتاپ اریک ریس رو میخوندم که گفت کارآفرینی همه جاست، تو حتی تو کورپوریت های بزرگه، یه مثالی پس یا در واقع تجربه‌ایه که ما داشتیم. ما توی تیم کوچیکی بودیم که یه کار خیلی خاصی رو در واقع تو IBM انجام میدادیم. خیلی تیم انگار تیم ضربت بود، میرفتیم اختیاریم. ما کارمون یه جوری در واقع کار بهبود و کاهش هزینه اینا بود و هر جای قرارداد IBM داشت به خطر میافتاد یا مثلا مشتریش خیلی شاکی بود، ما عملا اعزام میشدیم به اونجا که شرایط رو درست کنیم. و خیلی مهارت‌های مختلفی میخواست که توی مشاورهای IBM همه اینها جمع لزوماً نشده بود و ما میخواستیم تیم اضافه بکنیم، آدم اضافه کنیم، آدم رو پیدا نمیکردیم. اومدیم با در واقع مدیرم این ایده رو زدیم که آقا ما بیایم مثلا یه دوره مثلا دو ساله روتیشنال، یعنی که مثلا 6 ماه یه بار طرف یه مدل پروژه با یه مدل مهارت رو یاد بگیره، این رو بزنیم و بعد بقبولونیم به IBM که این کار خوبیه و این رو بتونیم بزرگ کنیم که برای خودمون این نیروها تأمین بشن. یه همچین چیزی به نظرت آیا است؟ آیا من کارآفرینی کردم؟
با تعریف اریک ریس کاملا کارآفرینی سازمانی کردی.
کاش مخالفت می‌کردی. ما البته جالبه ببین، البته اینو بهت بگم، این واقعا حالا به اون معنا اسکیل نکرد، ولی من همین چند ماه پیش داشتم با مدیر موقعم صحبت میکنم، ما واقعا MVP داشتیم، یعنی ما یک نفر گرفتیم، حالا البته بیچاره شاید موش آزمایشگاهی بود بیشتر تا MVP، و این در واقع بردیمش توی این پروگرام دو ساله و هی شروع کردیم ما این پروگرام رو بهبود دادن از اونجا که اصلا کار ما بهبود مستمر بود و کم کم هی بزرگ شد و ما عدم قطعیت بزرگمون در واقع این بودش که بتونیم مدیرای ارشد IBM رو راضی کنیم که بودجه بذارن برای اینکه ما بتونیم این افراد رو آموزش بدیم و بیاریم تو.
خب. اما جان با توجه به اینکه تذکر دادم مدت طولانیه داریم صحبت میکنیم و از طرف دیگه من تو استودیو، البته خب ذات استودیو اینجوریه، خیلی گرممه و بعید بله. نیست که به زودی تسعید بشم. بریم رو صحبت آخر. آره. الان به نظر تو اصلا حالا همه حرف رو زدیم، دست گل جفتمون درد نکنه.
بله.
اصلا چرا مهمه که تعیین بکنیم یه بیزینس استارتاپ یا نه؟ اصلا میتونه یه چیزی این وسط باشه، استارتاپ بودن یا نبودن، صفر و یکه یا یه طیفه؟
یه چیز کوچیکی که جا انداختیم من بگم که خودت روش اتفاقا تاکید داشتی، اینه که توی استارتاپ ها یه چیزی که ما حالا خیلی راجبش صحبت نکردیم اینه که اصلا مدل سرمایه گذاری رو استارتاپ فرق میکنه.
خب
یا مثلا بحث مثلا هزینه و درآمد و سود اصلا یه بحث دیگه است توی استارتاپ. خب یعنی یه جور دیگه که ما بیایم همه این صحبت هایی که کردیم رو بخوایم ببینیم استارتاپ بودن یا نه، میتونیم مثلا بگیم که آقا توی استارتاپ ممکنه تا 3 سال همینجور سرمایه بریزی توش، خیلی مهم نباشه برن ریت چقدره، اصلا درآمدزایی به کل مهم نباشه تا یه مدتی.
واژه شناسیش فرق میکنه.
آره، آره، و یه سرمایه گذار اصلا دنبال نیست آخر سال بیاد سودش رو برداره، دنبال اینه که استارتاپ بزرگ شه، سهامش بزرگ شه، ارزش گذاریش بره بالا و غیره.
مثلا تو بیشتر از این که شاید دنبال سود باشی، دنبال خلق ارزشی توی استارتاپ، یا مثلا آره. خیلی دنبال شریک میگردن توی شرکت‌های معمولی، ولی اینجا مثلا تو ممکن دنبال سرمایه گذار بگردی.
آره، اونم یه جور حالا به قول خطرپذیر جسورانه. اینه که همه اون مثال‌های قبلی رو باز با این از این دید هم میتونستیم اگه 40 دقیقه دیگه وقت داشتیم بگیم. برگردیم سر سوال تو، من یه مثالی بزنم. من یکی از در واقع مشتری‌هام که بهشون مشاوره میدم، اولش در واقع یه شرکت بزرگی بودن و هستن که می‌خواستن بیزنسشون رو از سنتی بیارن روی در واقع ای کامرس. خب و همون اول که داشتیم صحبت میکردیم جلسه تا اول با مدیرامونشیم بحث پیش اومد، گفتم شما خب واقعا میخواین آیا خودتون یه استارتاپ میبینین، آیا میخواین که مثلا من میتونم کمکتون کنم مدل لین استارتاپ برین جلو، MVP یا ای کامرس یه چیزی بیارین بالا با یه سری مشتری شروع کن برین جلو، یا اینکه نه میخواین مثلا خیلی روش حالا به نسبت بتونم بگم سنتی استفاده کنین، سرمایه زیاد بذارین 5 6 ماه برین یه سیستم خیلی خفن وبسایت نام چی طراحی کنین بیاریم بالا. و ما این بحث رو خیلی کردیم و بعد آخرش من واقعا داشتم این نتونستم حالا که چی ما این همه این بحث رو کردیم. خب لزومی نره بگیم حالا این استارتاپ یا نیست، اگه هست اینطوری بره، اگه نیست اینطوری بره، واقعا ما تهش به یه چیزی بینابین رسیدیم و بینابین رفتیم جلو. حالا میخوام من سوال رو از تو بپرسم، آیا مهمه به نظرت؟
ببین آره به نظر من تا یه حدی مهمه. من فکر میکنم که دیدی چیزو اینجوری بگم، یه نفری که مثلا برای یه مهمونی کوچیک خانوادگی داره غذا درست میکنه، مثلا فرض بگیر که برای حد اکثر مثلا 25 نفر 40 نفر یک نوع از مهارت رو میخواد،
خب
یه نفری که مثلا فرض بگیر که برای یه عروسی بزرگ برای مثلا شام هیئت میخواد بده یک نوع دیگه از مهارت رو میخواد،
خب
ذات این دوتا با هم دیگه متفاوته، یعنی تو جفتش ممکنه که قیمه بدی چلو کباب بدی، خب ولی کاملا متفاوته. اونی که اون سراشپزه مثلا فرض بگیر که رستوران بزرگه ممکنه که شب توی خونه‌شون نتونه بیاد برای مثلا 4 نفر آدم 5 نفر آدم غذا درست بکنه و برعکس.
بله.
به خاطر همین من تصور میکنم که ذات این موضوع متفاوته، یعنی تو باید تکلیفت معلوم باشه که با چه تیپ بیزینسی داری صحبت میکنی، با چه تیپ بیزینسی طرفی و نوع رویکردت متفاوت باشه. یه مثال دیگه بزنم، من فکر میکنم
که مثال غیر غذایی بزنی.
آره دقیقاً، الان یه مثال خیلی بامزه که امیدوارم باشه. ببین من فرایند تولد و رشد استارتاپ رو مثل فرایند تولد و رشد یک نوزاد انسانی میدونم، یعنی مجموعه چیزهایی که یاد میگیره، مجموعه این که اصلا بلد نیست با فضای پیرامون ارتباط برقرار بکنه، حتی ممکنه که بترسه، مثلا فرض بگیر که وقتی که میخواد راه رفتن یاد بگیره، بعد از راه رفتن میخواد دویدن یاد بگیره،
فعلا ممکنه بکنه.
آره فعلا ممکنه بکنه، ممکنه که ندونه خدای نکرده مثلا پله بیفته پایین طوریش بشه، خب یا مثلا مریضی بگیره، یکی بعد بیاد مراقبت بکنه ازش، خب و همون طوری که اینو دکترا میگن و به نظرم حرف درستی میزنن، پزشکا میگن که یک نوزاد نسخه کوچیکتری آدم بزرگ نیست،
بله
یک موجود یا یک مخلوق کاملا متفاوتیه که نوع دیگری از برخورد باید باهاش صورت بگیره. مثال خیلی خیلی بارزش، آدم بزرگ میتونه همین الان هر غذایی رو بخوره، ولی نوزاد حتی اگر که دندون هم داشته باشه هر غذایی نمیتونه بخوره، به خاطر اینکه هنوز آنزیما تو بدنش شکل نگرفته و مثلا فرض دیگه این دیگه خیلی حالت فیزیولوژیک طورشه دیگه، حالتای روانشناختیش و ایناشو نمیگم. و همونطوری که نوزاد نسخه کوچیکتره یک آدم بزرگ نیست، استارتاپ هم نسخه کوچیکتر یک شرکت بزرگ نیست، و همونطوری که تو به یک شرکت بزرگ داری رفتار میکنی و با یک آدم بزرگ رفتار میکنی، نمیتونی با یک استارتاپ و یک نوزاد رفتار کنی.
احتمالاً از لبخندم حد زد که باید مخالفم. ببین
چقدر خوب
توی این کیس، ببین شما وقتی یه بیزنس سنتی داری حالا میخوای بری رو بیزنس آنلاین، خب
تو این کیس تو میگی مثلا مثلا خب
آره دیگه، ما بعدا درخواست میکنیم تیکه ها رو حذف کنید که میسم کن. نه وقتی تو داری از سنتی میرو آنلاین با فرض اینکه اون مدل دقیقا وجود نداشته باشه، خب تو این عدم قطعیت رو داری. خب از بحث سرمایه بخوایم بگیم، مثلا این شرکت خاص خودش سرمایهش روش، تو میتونی بگید اینا دارن بوت استرپ میکنن، خب عدم قطعیت به شدت
من میدونم بوت استرپ کردن یعنی چی، توضیح
بدید. بوت استرپ کردن یعنی که شما با هزینه شخصی خودت استارتاپت رو جلو ببری، خود بسندگی فکر کنم ترجمه. خب پس از این لحاظ نگاه کن، از لحاظ اسکیل کردن قطعا اینا میخوان اسکیل کنن و اون بازار هدفی که دارن رو تو کل ایران به سرعت بگیرن. عدم قطعیت هم که دارن چون اصلا نمیدونن که میتونن با این مدل برن جلو بفروشن، آیا مشتری میخوان، چون بی تو بی هم هست خیلی پیچیده است اتفاقا.
خب استارتاپ من بیشتر جوابی که من فکر کنم جواب سوال اشتباهی دادم، من جواب اینو دادم که آره مهمه که تعیین بکنیم یک بیزینس استارتاپ هست یا نه، به خاطر اینکه نوع روی کردم متفاوته.
خب نه ولی اینو میخوام بگم، که اتفاقا میخوام به همین برسم، اینا با اینکه تعریفشون از هر لحاظ حساب کنی یه استارتاپه، اما شاید خیلی خودشون قبول نرن استارتاپه و به مدل و سبک خودشون دارن انگار یک کسب و کار نوپا میزن، به ترمینولوژی و مسائل استارتاپی هم خیلی کاری ندارن.
آره، به خاطر اینکه اینا احتمالاً استخون خرد کرده های صنعتن.
بله.
و در استیج ها و مراحل مختلف عمر یک بیزینس رو میدونن.
بله.
و احتمالاً به صورت درونی بدون اینکه شاید کتابی خونده باشن، شاید به قول تو ترمینولوژی این حوزه رو بدونن، میدونن که الان باید با این اینطوری رفتار بکنن.
آره.
یعنی طرف داره اینطوری عمل میکنه، نوع عمل کردن.
آره.
مهمه، نه اینکه مثلا تو بگی اوکی این استارتاپه و من باید با این استارتاپی برخورد
کنم. دقیقاً برعکس اونایی هستن که حالا به تعاریفی که هست استارتاپ ندارن و میگن ما استارتاپیم. اینا دقیقاً برعکسن، واقعا استارتاپن ولی شاید خودشون خوششون نمیاد بهش بگی استارتاپ. شاید فکر میکنن استارتاپ مثلا دو تا آدم بچه بازی، دو تا آدم 24 ساله
استارتاپی عمل میکنن. امید،
ببین راستش من روزی که رفتم اونجا واقعا تاکید داشتم که واقعا اینا از لین استارتاپ استفاده کنن، MVP برن. اینا مدیر عاملشون خیلی تاکید داشت که نه، ما میخوام از اول مثلا 3 ماه فقط بشینیم رو طراحی کل این سیستم، بعد مثلا بریم ERP بخریم، 6 ماه فلان کنیم اینا. که کاملا یعنی از لحاظ کاملا سنتی و کاملا ضد لین بود. اما بعد از 2-3 ماه و اینکه دیدن که خب خیلی این کار طول خواهد کشید و کش فلو نخواهند داشت و حالا اوضاع بازارم به هم ریخت، به طرز عجیبی ظرف 1 هفته میتونم بگم سویچ کردن و واقعا رفتن
ناخودآگاه.
آره، ناخودآگاه مجبور شدن که دیگه حالا با MVP و وبسایت تمپلیت و از این چیزها شروع بکنن. خب من فکر کنم دوستان تقریبا میخوام از استودیو بندازن بیرون.
آره.
امیرحسین گفت 43 دقیقه ولی فکر نمیکرد که بیشتر از 43 دقیقه ما بریم.
خب دوستان، خیلی خوشحالیم، امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشید. اگر هم که لذت نبردید، نکته‌ای دارید، نظری دارید، هر جا که این پادکست رو شنیدید که احتمالاً در وبسایت یا اپلیکیشن شنوتو، حتما برای ما کامنت بذارید. ما خیلی دوست داریم نظرات شما رو بدونیم، با هم دیگه در ارتباط باشیم. اگر که فکر میکنید که این پادکست مفید بوده براتون و ممکنه برای افراد دیگه هم مفید باشه شنیدنش، اون رو با بقیه به اشتراک بگذارید، شیر بکنید با هر روشی که میدونید و میتونید. اگر که سوالی دارید یا دوست دارید با ما در ارتباط باشید، به ما ایمیل بزنید. یه سایتی ما داریم به اسم 10ampodcast.ir. اولا اینکه متن پیاده سازی شده این پادکست عیناً 1 هفته بعد از پخش پادکست در شنوتو در این وبسایت قرار داده میشه. میتونید برید اونجا بخونید، قسمتش رو اگر خواستید بردارید، کاملا استفاده کردن ازش حتی بدون نام بردن مجازه و نام ببرید بهتره. به سایت ما سر بزنید، اونجا میتونید بخونید. سوالی اگر که دارید با آدرس salam@10ampodcast.ir ایمیل بزنید، من و امید هر کدوم که بتونیم پاسختون رو میدیم. کانال تلگرام و اکانت توییتری داریم، دقیقاً اون هم 10am پادکست. دوست داریم از روش‌های مختلف، با روش‌های مختلف و از کانال‌های مختلف با شما در ارتباط باشیم و اون چیزی که ما رو زنده و به روز نگه می‌داره و دلگرمی بهمون میده در ادامه دادن این پادکست، نظرات شماست، انتقادهای شما و پیشنهادهای شماست و ارتباط دادن با شماست. هر دو، هم امید و هم من، از آشنایی با دوستان جدید خیلی خوشحال میشیم.
حتما. و اگر که موضوعی دارین که فکر میکنید به این پادکست میخوره، حتما برای ما از یکی از این طرقی که میثم گفت بنویسین. ما همونطور که گفتیم، حالا این جلسه خود راجع به تعریف استارتاپ بود، از در واقع اپیزود بعدی کاملا میریم رو بحثای شخصی، حرفه‌ای، فرهنگی، نمیدونم سبک زندگی. و اگر که توی اون موضوعات چیزی براتون جالب هست به ما بگید، ما موضوعات رو بستیم. اما اگه موضوع جالبی شما پیشنهاد بدین و جذاب باشه، کاملا میتونیم که در واقع جابجاش کنیم یکی از موضوعات.
بیرون این استودیو الان دیگه فرصت نمیشه صحبت بکنیم با هم دیگه که آیا این پادکست هم خودش میتونه استارتاپ
باشه. اتفاقا تو ذهنم بود.
خب سوال آخرت هم بپرس امید، مشق شبو بده.
آره، ما همونطور که اول اپیزود گفتیم، اوایلش بود، یه سوالی داریم که دوستم شما جواب بدید، شما روش در واقع بحث کنید. اونم اینه که اگر ما بیایم یک در واقع بیزنس مدل موفق خارجی رو که توی کشور خارجی پیاده شده و موفقه و دیگه از استارتاپ در اومده و عدم قطعیتی دیگه نداره رو بیاریم کپی کنیم توی ایران. خب مثل خیلی استارتاپ هایی که داریم، مثلا فرض کنیم مثلا تخفیف گروهی، مثلا من اونجا خودم گروپان استفاده میکنم، اومدم اینجا دیدم مثلا تخفیفان هست خب یا نتبرک هست. خب یکی از این بیزنس مدل ها، حتی مثلا شما ممکنه بگید اوبر اومده اسنپ شد یا هر کدوم از این هایی که خیلی معروف بودن وجود داشتن و کپی شدن توی ایران، آیا به نظر تو اینا استارتاپ هستن یا نه؟ یعنی آیا چون بیزنس مدلشون کپی شده میتونیم بگیم که پس نه نیستن، یا شما ممکنه بگی نه ربطی نداره اینا هستن؟ روی این دوست داریم بحث کنین، بگین که در چه شرایطی واقعا میتونیم بگیم که کپی شده استارتاپ هست یا استارتاپ نیست،
و با همه روشی که گفته شد هم به ما
آره روی این صحبتایی که کردیم، آره با این سنجه ها میتونین بسنجینش.
نکته آخر
این که ما دوباره تکرار میکنیم که ما واقعا دنبال نتیجه گیری نیستیم و دنبال
همینطوره. خب حرف بزنیم، واقعا
حرف بزنیم. آره، ولی لزوما هم حرفمون ممکنه ما حالا همه جنبه‌های استارتاپ رو هم مطرح نکرده باشیم، ما واقعا
سوتی داده باشیم.
آره، ما یه سری سرفصل نوشتیم ولی نه قبلش خیلی بهش فکر کردیم هیچ کدوم، نه با هم تمرینی کردیم، نه هیچ، همینطوری نشستیم و گپ زدیم و دوست داریم اینطوری باشه، اصلا آماده نباشیم که فقط گپ و گفت باشه و هر چه پیش اومد خوش آید.
خیلی متشکرم از این وقتی که ما هدیه دادین. هر جا که این پادکست رو شنیدین، هفته بعد همونجا قسمت بعدی این پادکست رو بشنوید. ممنونم، خدا
ممنون بیارد. روزتون بخیر، خداحافظ.
تا حالا به این موضوع فکر کردی که تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذاری؟ با استفاده از شنوتو صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه. پس منتظر چی هستی؟ تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذار.